چه آسون تر من داشت راه آسون تره شد داره بلد نبود. این خوب داد فرمت که میشه که اینجوری که وقت حالا ما در این حرکات و سکنات تدبیری، قسمت اول حرکات و سکنات طبیعی بود و احساسی، این قسمت دوم حرکات و سکنات تدبیری که قوه عقل را به کار میبریم و معال اندیشی میکنیم، که اینجا بسا هست ملذاتی را لذت بخشهایی را ترک میکنیم، بسا صدماتی را تحمل میکنیم، به اعتباری که عاقبتش رو میسنجیم، پشت روی کار رو میسنجیم، در اینجاست که علم و دانش به درد بخوره. اینجاست که میخواییم تدبیر کنیم، میخواییم تدبیر و خرزده علم و آگاهی اینجاست به درد ما بخوره. خب لطفاً بنابراین سهم علم و دانش در زندگی این شد که آدمی که دنبال ملذات خودشه و در مقام دفاع از ناملایمات خودشه، سلام علیکم، و از علم و دانش این بهره رو میبره که ملذات را چگونه به دست بیاره و ناملایمات را چگونه بیاره دست بیاره. اگر ما باشیم همین، لطفا اگر ما باشیم همین، آیا این اقتضا داره که مثلا حالا یه گرایش های معنوی رو نادیده بگیریم، صحبت خدا و پیغمبر و قیامت و گناه، آخه این کار یا او کار ثواب داره یا این توصیدا، یه حرفا رو به اصطلاح نادیده بگیریم، اینا رو از قاموس زندگی خلاصه محو کنیم. یه جور حرفا رو ما باشیم خواسته های طبیعیمون که به تعبیر علمای اخلاق شهوت و غضب و ایتورتیزا، و اضافه کن بر این عقل دور اندیش که اونم به نقشش در زندگی ما این است که وادار کنه که ما پشت روی کار را ببینیم، و از اون طرف در اثر برخوردمون با جهان هی علممون زیاد میشه، هی دانش پیش میره و اینا همه استخدام میشه در ارضاء شهوت و غضب و اونجایی که میخوایم پشت روی کار رو که وقت از غذا فهمیدن که از دیگران هم میشه در راه هدفهای خودمون استفاده کرد، به این اسمش دارن حفظ استخدام. مثل که اگه یه میوهی را دست دراز میکنیم از درخت بکنیم، دستمون نرسید یه چوب برداری میزنیم، این میخواییم اینجا عقل میگه دیکار، همون عقل میگه دیکار رو بکن، و عقلی که اسمش ما میذاریم عقل، اون میگه یعنی حس دور اندیشی، اون میگه دیکار رو بکن، همون هم وادار میکنه که اگه میشه بشرار هم در راه هدفهای خودمون به کار بگیریم چرا نگیریم، استثمار کنیم، استعمار کنیم، نمیدونم ازشون بهره ببریم، اینطور چیزا همین هم هست. و این است که با در نظر گرفتن این جهت عقل و علم هم حل و مسئله که از اولا یه نظرتون باشه که احتیاج به دین یادتون هست از آیات قرآن اتفاق و آیه که میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما رسولمونو با بینات فرستادیم، باشون کتاب و میزان به منظور اینکه مردم به عدالت قیام کنند. یه آیه و آیه که تو سوره بقره که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل و معهم الكتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، که اینا که زندگی بشر که خواه و ناخواه به اختلاف میکشه و ناچارم برای رفع اختلاف یه قانونی وضع بشه، که ما عرض میکردیم قانون از یه طرف اراده های افراد را محدود میکنه و از این طرف مثل یه تقسیم بندی در مواهب طبیعی میکنه و این جهات بود که علی حال یه اختلافات بود که در اثر خوی انسانی، یعنی خوی ایوانیت انسانی جوری تعبیر میکنیم، اختلاف رخ میده وقت که با ناچار میکرد که یه قانونی که حل اختلافات میکنه. آیا ببینیم میتونه این ناقصی را مثلا علم پر کنه، او غفره را که این که از اول میگفتیم که یه به چه ناقصی چه نارسایی در بشر هست که وقت اون نارسایی وادارش کنه که به وسیله دین، اونم از راه وحی و نبوت، اون نارسایی تکمیل بشه یا اون منقصت که ایشون بود، یعنی اون ناقصی به اصطلاح رفت بشه. او چه ناقصی بود؟ حالا ما به دست بودیم ناقصی این که خوی بشریت، یعنی طبع و طبیعت بشر که اقتضای حرکات و تکناتی رو داره به منظور ارضاء و طبیعت، و قبولم کردیم که یه قسم حرکات حرکات تدبیریه، یعنی پشت روی کار را ملاحظه کردن، و یه حرکات تدبیری بسا میبینیم که لذت بخش نیست بلکه رنج هم میاره، اما به حسب عاقبت کار که ملاحظه میکنیم سودمنده و ایکورتیزات اینها از جهت که اینا لذت نمیارد اما خورسندی میارد، آدم از کارش خورسنده، وقت اینا به واسطه نیرو عقل، نیروی عقل و علم و دانش هم در این راه است که استخدام میشه در ایران، وقت بنابراین به این جور ملاحظه کنید نخو منقصت رفت نیشه. اونی که اقتضای تعدی به حقوق دیگران میکرد در بشر، اون جهاتی که اسباب اختلاف شد این حل نیشه. علم اگر بنابراین اگر علم تازه زحمت را زیاد نکند، زحمتی را هم کم نمی کنه بلکه زحمت را زیاد هم می کنه. به قول مولای رومی میگه تیر دادن بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیر از دست اهرمن، تیر دادن در کف زنگی مرد به جایت با آید علم را ناکست داره. شما لطفا نکتم شد یه مقایسه بکنید، ما مقایسه میکردیم مثلا یه کوری با یه شل ببینیم در یه امامزاده نشستن گدایی میکنن، در مثلا در سن حضرت معصوم اونجا بودم دیده، یه کور با یه شل، یه مسافر اومده برد یه قرون گذاشته کف دست که او شله و کوره فهمیده، توجه کنید همیشه کورمالی کورمالی به قول ما با همون چوه دستی که داره از رو حسدش پیدا میکنه کله را با او حساش یکی میزنه تو کله باز همه. حالا این دوتا که این دو نفر که از به قول ما میگون که در هفت آسمون یه ستاره ندارن، اما همین خوی حیوانی بشریت را خوی حیوانیت داره دارن، این برای یک قرون طول و با نداشتن وحیله یه عطایی داره میره اونو پیدا میکنه و اینا. حالا اینو فرضش کن کارته و اونا فرضش بکن یه محطی دیگه، توجه کرد، و با داشتن همو قدرت ها و با در اختیار داشتن همو دانشمند ها همو جهات ها همو ایتوشلا و خوبی کنه. این از نظر خوی بشریت کارتر با او گدای در سهم یکیه، تفاوتش در داشتن وسیله و نداشتن وسیله. خوب توجه میکنم این که من گفتم بشری 10 میلیون سال قبل از اینی با بشر حال حالای نه، این است که این حالا علم این اصلی میشه تو وقت با حالا مقایسه کرد، بگون به همین درجه شهوات اونام کم بوده، غضب های اونام هم بوده. نه، انگیزه یکی بوده، تفاوت در داشتن وسیله و ابزار کار و نداشتن. خب لطفا ما حالا بالاخره پس ما از این عرایض میخواییم این جور نتیجه بگیریم. اون حفره‌ای که در بشر هست و اون نارسایی که هست، اینه که خوی بشر، حالا اینجا اضافه میکنیم به اعتباری که حیوانی، البته بعد انسانیت یه بعد دیگره، خوی بشر به اعتباری که حیوانی دارای طبیعت خاص از شهوت و غضب و ادراکاتی که در راه انجام شهوت و غضب به کار میره، اون نارسایی همینجا به حق اختلاف بار آور همینه، از ظلم بار آور همینه. بنابراین در همین جهات هم هرچه ابزار بیشتر پیدا کنه، اون منقصت رو حل رفع نمی کنه، اون نارسایی رو ترمیمش نمی کنه. این است که با یک گرایش دیگری که به ما فوق جهاده. حالا بر فرض ازبان مثلا از نظر فکری یه فیلسوف زمانی بتونه اوضاع زمان را در نظر بگیره و یه طرحی که او طرح اگه در جامعه پیاده بشه، دیگه هیچ که تو هیچ که تنه نیزه، زندگی تراسر رفاه بدون هیچ ظلم و بدون هیچ احساس. فرض کنیم فکرش میده، اما یه انگیزه که بر آدم لازم کنه که عمل کنه. وقتی که مثلا بنده ببینم اگر حقوق تمام این جامعه را خوردم، آب اضافه کنیم جای شراب بیتور، وقت چرا نکنیم؟ لطفاً بیتورو میشه این است که ما بگوش وقت گذشته از این که میگویم نه، چون وقتی مطلب به اینجا رسید یه جور طرز تفکری میخواد که بتونه تمام جهات انسان را ملاحظه کنه در نظر مبدأ و معاد اینها، و اگه یه طرز تفکر دیگری که به نام وحیه یه در دیگری رو به انسان باز نشد، او فکر نمیاد اینها که اینا شو داریم برای تفکر نشده. دنیا رو یعنی اینجا ازش بهره
میگیره.
حالا بله، مثلا حالا فقط ما هستیم که میبینیم ماشین هست و پیاده میمیریم، اما اگه اونا بودن با بودن ماشین بازم پیاده میرفتن. جواب هم میخوام مقایسه میکنم، میخوام واضح بشه که این علم و دانش فقط در راه به کار بردن در راه تدبیر به کار میاد. توجه کردیم اینها؟ لذات که میگم ما حالا پیاده مسافرت نمی کنیم، وسیله نقلیه که هست با وسیله نقلیه مسافرت می کنیم، چون حالا بالاخره بشر موفق شده تو وسیله رو فراهم کرده تو اینها از قوای طبیعی استفاده میکنه. وقت مقام گم که بشر اولی هم اگه جامعه بود اونم همکار نیمکن توجه کشن. اگر بعضی که از همون اول فهمیده بودن، حالا از هم بخواد از اول فهمیده بودن مگاهی حساب درست میکنم یه هر فهمیدار نیمکن بودن اجالتن از اول فهمیده بودن که شغم در رابطه میکنم. از کنم که توازم کنم همون لفظی که خود بنده به کار بودم اونا به کار بودید شهوت خیلی اشتباه میکنم. مثلا همون حسی که ما مثلا با لبایت را بیداریم و زمونمون شیرینه لذت میده میبریم، او بشر اولی لذت می برده خیلی اما نداشت رفنده خود یعنی این نتیجه میخواستم بگیریم که پس هر من قصدی هست تو او جهده نه تو کمیه علمه هر جهده جهد خود کفا نبودنش نه علم نداشتنشه بلکه همون شهوت و غضب در صورت که تحت کنترل نیاد اون من قصد ترمازی نداشته بود حالا آخه میخواییم زود مقدس گیش نکرده باشیم یه چیز کلی میخواییم یعنی در زم تحمیلی نباشه در راستی میخواییم علم باشیم جنبه بحث اجتماعی و دلیل عقلی پیش رفته باشیم که وجه لزوم دین چیه وجه لزوم مثلا دوران جاهلیت که دوران نه خودش بحثی دوران جاهلیت که جاهلیت بوده یعنی هنوز میکی رو به تل کشف نکرده بودن یا بس اگه میکی رو به دستشون بود آبا مردم رو محکوم میکرد کدومه جاهلیت دوران جاهلیت دوران جاهلیت بوده چون کم میتونستن بکشن اگه جنگ گردن جنگ های 30-40 ساله شون هم مواخره آمار کشته ها در وضعه که از اضافه تجاوز میکرد اما حالا نه دیگه دوران علم دیگه پیغمبر نیستن چون میتونن در یک دقیقه مثلا 500,000 نفر مردم بکشن دیگه احتیاج به پیغمبر ندارن حساب کنید در وضعه که چونه او روز نیتونست اگه بخواد جنگ کنه نیتونست آبا رو آلوده کنه که وبا منتشر بشه حالا میتونه وقت به نتیجه احتیاج او چرکورا اون روزا پیغمبر مثلا اینا پیغمبر نیست لطفا هم این حرف رو تصور کنه خیلی
آمسی
اونت اکنو تدیر که نام میشه شروع کنه بسید و حالا این هنوز موفق نشدم بنابراین چیزه لذات در روایاتمون میگن العقل ما عبده به رحمان و اکسسه و به جنان و رامی پرسه پس اونی که معاویه داشت که چی بود یه دیگه جلکه شیخنش تلکن نگرا همین اینجور تدمیرات تا اینجا که بشه خب یه نقشه کشی مرموزانه و هر خلاصه توتعه های عزیب و غریب و بیترچیدا میشه لذا میفهمیم که همطور که من گفتم یه عقل و دستاز که رابطش دادیم با خدا علمم در راه انجام وظیفه استخدام شد وقت هم کمال لل انسان و ارزش شده به الا نه و باله
اون حدیث
رو حالا شاید خوب ضبطم نباشه رب اوچلتن منعت اچلات که بسا یک غذا اوکله یعنی یک خوراک لغمه یعنی یک تیکه ولی اوکله یعنی یک خوراک مثلا بلا ممکن یک کسی یک غذاش سب لغمه باشه مثلا یک خوراک یه کلمات دو سر هم یکم ممنین این اولا اصول کافیه که اینجا آدم داری تو اوکم نمازدش نشونده حالا که باید زعب کنه سلطه
هم
جلد اول اولا جلد اول
یا
خب خوب سوالیه، اما آخر جوابش ما بسا واسه طلبه که مخواستیم بحث کنیم هفش درز بحثی کرد بحثن آیاتش رو هم میرفتیم آیتا حالا تربنده از میکنم در یه آیات تفقیب دو احتمال هست. یه احتمال که خدا میخواد بفرمان که من تمام این درگاه هستی رو مسخر خودم قرار دارم. توجه که موساش نفش تو دیو شما تخر لکم ما به سمولات ما بلن خود تفقیب معناش مثل حالا میتونیم معنا کنیم بسیج کردن نیروهای مختلف در یه عدم بسیج. مثلا فضلی که مقام حاکم بر هر مملکتی که در این مملکت نیروهای مختلف هستند، دانشمند هست، نمیدونم کشاورز هست، غیر ذالک هست، همه اینا رو در راه در تحت یک ضابطه پیدا نکرد. یه همه من ممکنه میبینم این میشه معنای تفسیر. به تفسیر در حقیقت بعضی ها معنی کردن تفسیر رو به معنای فقط جبر که شما رو مجبور کنه یه کار بکنی میگن تفسیر، ولی نه، تفسیر معنای وسیع داره. نیروهای گوناگون مختلف را در تحت یه برنامه در یه هدف بسیج کردن میشه تحقیق. مثلا ببینید در یه مملکتی که یه حاکمی مستقر بر مملکت، ادارات کارا خودشون، کشاورز رو دارن کشاورز رو دارن، تاجر رو دارن، حتی یه مثلا پرستار تو بیمارستان داره یه مریضی رو پانسمان کنه، اینا رشته ها کارا مختلفه، اما از اون سطح بالا که نگاه کنیم در یه هدف کلیه. این که تفصیل توجه که تمام دستگاه هستی، ستاره، خورشید، ماه، کهکشان، زمین، نیروهای زمینی، افراد، نمیدونم حیوانات، جنگل ها، همه تحت سلطه حق هست و در راه هدفی همه بسیج شدن. وقتی تحت موجودات کلا متخراتون به امره و نجوم و متخراتون به امره، همه متخره به امر پروردگار هستن. وقتی آیاتی که هی میگه تخر لکم، این قید لکمش مثلا یه احتمالش که او خدا میگه درست من متخر کردم، ولی نه که اون منافش بخوام آید خودم بشه، پوجی بشه تخره لکم. یه احتمالش که اونون همچه خوب نتونستم اثبات کنیم اینست که بگم نه، میخواد یه تفسیر شما کرده، شما رو یه جور قرار بود که میتونید سیطره دونه بر اینا. و همون وجود انسان یه وجودیست علمی، به برکت علم میتونست ارتباط خودشو با تمام اشیا برقرار کنه و تا حالا که نیمه کاله شده این نویدی که بالاخره انسان میشه که تفسیر همه و چیز کنه دیمه. یه چیزی اونجا چون تو بعض آیات شده و تخره لکم و لیله و نها شب و روز هم متخره، این ازی بود شب و روز چون هنوز تصور نکنی که شب و روز ما فقط زندگیمونو بر او تطبیق میکنیم، اما اونو نتونستیم در یوز خودمون درش بیم. یه حیوان اگه تو آشون اونجا آیه داره که لترکبو علا ظهورا لترکبو علا ظهورا سمو تقول سبحان الذی تخل لنا آزهی و ما آزا و ما کنا لعو مغرنی. اونجا میتونیم تصور کنیم حیونو ما تصویر کنیم. بس تا میبینی یه شطور به یه گاندگی که اگه یه قاف بره جرد کله رو میتونه بکنه، اما در این حال افترش میگیری اون زمان بس آروم آروم دون باید نمیدیم به تصویر ما شد. حالا به این زور نداریم، اما فکر رو داریم که چگونه اینو تصویرش کنیم. وجود انسان در اثر اینکه میتونه ای علم خودش رو گسترش بده، لذا با تمام موجودات میتونه رابطه برقرار کنه و ممکنه بعضی و علم آدم الاسماء کلها را هم یوفتن معنا کنه. ولی اگه این باشه در طرف امروز هم میفهمید که جواب ملائکه خوب داده نشده. اینکه ملائکه گفتن از خجل و بیها من یفتد بیها و یستی دکت ما گرگی باشه. آخه خدا فرمود اینی علم و مالا تعلم و من یکی دکت و بعد که خاص رمز کارو بگید علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه ملائكه وقت اظهار عجز کردن و خب علم اقول لکن یعنی چون معلم اسماء خب این اگرگی باشه ملائکه میگفتن آخه این جنس فساد ازش میاد. این علم هم که تازه فساد رو زیاد میکنه. این است که من میگم جواب ملائکه خوب داده نشده. یعنی این که این تفسیری که علم نام اینا میکنن الله اكبر 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 دو جور برداشت شده. یه برداشت این که ختم نبوت باب این است که بشر به سرحدی رسیده که اولا میتونه فرهنگ دینی خودش رو حفظ مطالبی که القا میشه بانیانه دستورات دینی و معارف دینی نره حفظ کند و عدیاد نبره تو به نتیجه محتاج به وحی تبلیغی نباشه. البته این هست که بعدن هم انشاءالله باید توضیحش داده بشه چون یه قسمت نبوت های ثابت به پیروی انبیادیگر بوده برای حفظ میراث انبیاد قبلی بوده و برای اطلاف یاد بردن دستورات دینی قبلی و تدبیر کردن معنای تدبیر کردن هست. یعنی بعد از آن که کهنه و مندرس بوده از نو مثلا به میدون بردن یکی از این جهت نبوت ختم شده و احتیاج به نبوت نبوده. یکی دیگه این که بشر به سرحدی رسیده که میشه قوانین کلی و یه طرحهای کلی رو بهش القا کرد که این بتونه در آینده زمان هم هر جور که زندگی شکلش عوض میشه ولی به پرتو اتفاق و غیر ذالک بتونه اون قوانین کلیه رو تحقیق با زندگی ها بتونه به اینها. اینم یک دلیگه هست و از این جهات یه برداشتی بود از ختم نبوت که معناش این نشد که ختم نبوت هم باب اینه که دیگه بشر به دین احتیاج نداره. دیگه نه احتیاج به دین داره ولی در این حال اون نبی آخر و نبی ختمی اون چه که گفتنیه صحبه و اون چه که آوردنیه آورده صحبه. و البته از نظر آیات قرآن گواه و شاهد آورده شد بر همین معنا و عرضم شد که برداشت اساسا مسلمان ها از خاتمیت هم همینه. میگه به حالای حرفای اخیری که پیدا شد برداشت دیگر ختم نبوت این بود که به سلام اقبال لاهوری کرده بود که خود ایشون هم این نتیجه بعدی که میداد به نظرش نبوده اما اون ترکی کرده و فکری کرده چنین نتیجه رو داده که بشر احتیاج به دین نداره و ختمیت نبوت از باب اینه که دیگه بشر نیاز به دین نداره. و ماحصل حرف ایشون این بود که احتیاج به دین و احتیاج به پیغمبر، تعبیر ایشون احتیاج به وحی، ای از باب نارسایی فکر خود بشر بوده و بشر دوران کودکی خودش رو میگذرونده، از این جهت احتیاج به این داشته که دین براش بیاد. ایشون تعبیر میکرد احتیاج به وحی داشته، این تفسیر احتیاج به دین در اثر کودکی بوده، ولی نتیجه حرفش این شده. ولی دوران پیغمبر آخر زمان بعد از ختم نبوت دیگه دوره بلوغ بشر است و به نتیجه احتیاجش از وحی قلب میشه و تقریبا دیگه احتیاجی به وحی نداره. چه نتیجه هر بیشون این بود که به نتیجه احتیاج به دین نداره. این برداشت دومی بود بر ختم نبوت شده که به قول معروف الله متأخری متأسفانه با اینکه خود ایشون چنین نتیجه رو منظور نداشتن و در کلمات دیگرشون هم روشن است که ایشون این جهتی که لازمه حرفشونه نمیخواستن بگن، اما لازمه حرفشون میشه که کمان که وقت ایشون فرمان و دیگران دیگه دنبال این حرف رو گرفتن. این حال که حالا بعدن این کتاب های معروف روی قسمت باید مطالعه بشه ببینید که اینها چه میگن. عدالتا این برداشت دوم است. در این جور خب مناسب این است که این معنا تحلیل بشه که آیا اتفاقاً وجه نیاز بشر به مسئله دین و نبوت و وحی وجه نیازش چیه؟ چه نارسایی در خود بشر هست که به واسطه اون نارسایی احتیاج هست که ازش به صورت دین اونم از منبع وحی اون نارسایی به صلاح ترمیم بشه؟ و خلاصه چه ناقصی در خود بشر هست که احتیاج به دین داره؟ آیا ناقصی بشر عبارت از اینه که مثلا هنوز قوانین عالم طبیعت برش مکشوف نبوده؟ از اونجایی که قوانین طبیعت برش مکشوف نبوده احتیاج به امداد غیبی داشته، و احتیاج به امداد غیبی که داشته و به نتیجه وقتی تکامل پیدا کرد و دیگه مثلا چی شد میتونه قوانین طبیعت رو کشف کند و کشف کرده، بنابراین احتیاج به دین دیگه نداره و خود کفا میشه. آیا اون ناقصی در بشر دین بوده و اون حفره‌ای که بوده که به وسیله دین و وحی پر میشده دین بوده و به نتیجه با پیشرفتش در علم اون نارسایی رفت میشه یا مثلا اون حفره پر میشه دیگه؟ وحی باید منقطع بشه و دین باید ختم بشه. آیا اینجوره؟ یا اینکه مثلا سلام علیکم از بعضی کلمات فلاسفه، البته بنده مستقیما خودم نشدم، به نقل دیگران سلام علیکم معتقدیم بگم از اول بشر هر زمانی میشده خود کفا باشه. توجه کنید که یه دفعه هست که نبون نه بشرهای اولی خود کفا نبودن و در چون هنوز عالم طبیعت و نظامات اون براشون مکشوف نبوده، طرحی برای زندگی خودشون نمیتونه تنبیل زن اگه طرحی میدهدن طرح کودکانه بوده، ولی بعد که رشد فکری پیدا کرد دیگه حالا دوران بلوغشه، حالا میتونه طرح کامل بریزه، از جهت احتیاجی به نبوت نیست. یه دفعه اینجوری بود، یه دفعه هست که مثل این که کلمات بعضی از فلاسفه استفاده میشه، بگم که نه، مناسب هر دوره‌ای که حالا چه دورانی بود که بشر در علم پیش نرفته بوده، چه ای دوره‌ها که در علم پیش رفته سکتش میره، مناسب هر دوره‌ای خود فکر بشر اگه عمیق بشه، حالا ولو یه افراد نادری مثل فیلسوف هر زمانی، البته فلاسفه هر زمانی هم مناسب با خود زمان هست، یعنی دانشمند هر زمانی نسبت به او زمان دانشمند حساب میشد، البته نسبت به بعد بسا ممکن است که معلوماتش نسبت به بعدی هایی که مقایسه کنیم خیلی کم بوده، اما نسبت به زمان خودش دانشمند حساب میشده، فیلسوف حساب میشده. فیلسوف هر زمانی، اشخاص منور الفکر هر زمانی، اینها بتونن مثلا یه قوانینی را طرح کنن که متکفل رفع اختلافات در زندگی دوره باشه، که اگر اینجور گفتیم معناش این است که هیچ وقت بشر احتیاج به نبوت نداشته. بعدم میرسید چی از اون کنم اینطور، او دور اول اگه گفتیم که نارسایی که بوده کمی علم و دانش بوده و دوران بودگی بشر طی میشده، از جهت احتیاج به نبوت بوده، ولی بعد که پیش رفت این چیزه دیگه بشر خود کفا میشه. یه نظر دیگه اینه که نه، هر دوره‌ای به اندازه‌ای که بشر فکرش اقتضا میکنه، به اندازه‌ای که وضع زندگیش مناسب با او روز اقتضا میکنه، ممکن است یه مغزای متفکر مناسب با اون زمانی پیدا بشن و یه طرح مناسب با اون زمانها بریزن و به نتیجه در هیچ زمانی احتیاجی که به وحی و نبوت که غیر از مثلا یه منبع عالی تر از فکر متعارف بشر باشد نباشد. این نظرات حالا ما باید در این جهت کنجکاوی کنیم که آیا راستی اون منقصتی که در بشر هست و ایجاب میکنه که مثلا نبی برش بیاد او چی چیه؟ لطفا بگید. ممکن است یک کسی بگید که نه، منقصتی که در بشر هست این است که گرایش های معنوی تا در بشر نباشه، گرایش های به مثلا با که سطحش بالاتر از خواسته های جسمی و خواسته های مادی و اینها که سطحش عالی تر از اینا باشه تا نباشه، این بشر خودکفا نخواهد. و اساسا گرایش های مادی و اینها که اختلاف میاره، باید یه گرایش هایی به ماورا ماده و طبیعت درش زنده بشه تا او جبران اون منقصت ها داره بشه، منقصت یعنی ناقصی کم بود به اصطلاح. حالا سوالتون هم میگه بله جو. حالا لطفاً عرض کنم که در اینجا باید بررسی کرد حرکات و فعالیت های فرد یا جامعه، ببینیم انگیزه فعالیت ها چیه. فعالیت هایی که میکنیم قسمت زیادش تصرف در ماده، میوه میخوریم، نونه میخوریم، لباس میپوشیم، منزل برای استخدام میکنیم یا سایر جهات طبیعی که ازش به بلا بهره میبری، بهره طبیعی خیلی حرکات و کارامون تطرفات در ماده خیلی هم حالا برگشتش به تصرف در ماده، اما به حسب ظاهر تصرف در ماده نیست که بنده فکر میکنم یا مثلا با شما صحبت حالا هم با شما صحبت کردنم یه نحوه به اصطلاح برخورد با موجود مادیه کنه. علی حال این تصرفات یه قسمت زیادش انگیزه طبیعی یا انگیزه عادی داره، یعنی اونی که محرک میشه برای عمل کردن یا طبعمون اقتضام توجه یا عادت، که عادت هم به قول اهلش میگن العادت و که طبیعت ثانیه، عادت مثل طبیعت دومی میدونه. حالا اون قسم اول که بر طبق طبیعت نظیر این که مثلا گرممون میشه و گرما با طبعمون ناسازگاره، برای رفع گرما میایم زیر مثلا پنکه یا زیر سایه خونه، یا تشنمون میشه برای رفع تشنگی آب میخوریم، یا گرسنه میشیم نون میخوریم، یا انگیزه های شهوانی و غیر ذالک. اینها هست که جذب میکنه خود این انگیزه های طبیعی انسان را به طرف عمل، به طرف اون چیزی که او خواهد، او احساس مخصوصی که در اثر طبیعت در انسان پیدا میشه و او حرکات و او سکنات جوابگوی این احساسات بود، بدون اینکه احتیاجی به موعظه و نصیحت بشه. یکی به ما میگه اگه گرسنه شد نون بخور، اگه تشنه شد آب بخور، نه، این محرک طبیعی به طرف این عمل داریم بر طبق او احساسی که داریم اونها، که طبیعتمون در ما یه احساسی ایجاد میکنه و او احساس ما رو وادار میکنه که حرکت لحظ خود یه کاری از خود انجام بدیم که این تصرف در ماده یا تصرف در ماده هم نباشه. وقت اینو به اصطلاح علمای قدیم بخواهیم بگون، میگن دو قوه عامله در وجود ما هست، یک قوه شهوت، یک قوه غضب. توجه کنید به قوه شهوت، اون قوه ای که وادار میکند انسان را که بره دنبال چیزایی که ملایم با طبعشه و به خلال لذت بخش. سلام علیکم. یه نیروی دیگه میگن قوه غضبیه، که او قوه غضبیه قوه ایست که انسان رو وادار میکنه که دفاع کنه از او چیزایی که منافر وجودش. لطفا که نیروی محرک در وجود ما، یعنی او به اصطلاح قوهی که وادار به کار میکنه، یا قوه شهویت یا قوه غضبیه. و البته شهوت یعنی میل به اون چیزایی که ملایمه با طبع، اینم به حسب دوران عمر انسان فرق می‌کنه. شاید بعضی که یه وقت هم طبع غیر از شیر خوردن چیز دیگر تزانی می‌کنه، همونی که می‌کشانه به طرف شیر خوردن، ولی بعد این بنیه به این حال که باقی نمونه تکامل پیدا می‌کنه، کم کم آدم همون حس غذا خوردن بعداً نحوش فرق میکنه، بعدن میفهمه قندم شیرینه توش لذت میبره یا شیرینجات دیگه یا غذاهای دیگه. اینها ها کذا مثلا شهوت جنسی هم کم کم در انسان پیدا میشه و او قوه شهوت که محرک به جانب این ها خب انگیزه یه حرکات و سکنات میشه. ها کذا قوه غضبیه او قوه ایست که وادار میکنه به انسان را بر دفاع از خودش. و این که مثلا فرضی که اگه در خونه اون ببندیم که دوز نیاد مثلا چیزامونو ببره، یا مثلا بعد اگه یک کسی پس هنگ بزنه تو سرمون، حد اقلش نیست که سرمون پایین بیاریم که نخوره تو سرمون، که هم به وقت قوه غضب نیست. طرف پس این یه سلسله زیادی از کارهایی که ما میکنیم در اثر این است که یه محرک طبیعی در خودمون داریم و اون محرک طبیعی احساس محسوس در ما هست. یعنی یه صورت احساس که ارز کنم یه صورت تصوریه. بعضی یه بچه‌ای که یه وقتی لذت قند را برده، حالا یادش در قوه خیالش هست و اون لذت و وقتی رو در نظر میگیره و خواست درش ایجاد میشه، به واسطه خواست میره قند و برمیداره میخوره بیمار، یا بالاتر که مثلا بزرگتر که شدن لذت های دیگری رو در طول زندگی بردن و یادشون است، محرک طبیعی درشون پیدا میشه و یعنی احساس درشون پیدا میشه، میرن دنباله. یه قسم حرکات انسان است که در اثر طبیعتی که در انسان هست و عادیات هم میگن تن قبله. مثلا بعضی ها عادت دارن با ناخونشون بازی میکنن، یا خیلی ما عادت داریم با ریشون بازی میکنیم، توجه عادیات هم میگن بالاخره در اثر تکرار مثل طبیعت میشه، مثل یه طب نظیر طب شهوت و غضب ما که العادت و کب طبیعت ثانیه، عادت مثل طبیعت ثانیه. یه جور حرکات که اینها دیگه عقل و طبیعت می کشاند انسان را به طرف کار و این و دیگه عقل و فکر اینها درش به کار برده نیست. ولی یه قسمت زیاد کارای ما که معال اندیشیه، یعنی حرکات به اصطلاح تدبیریه، مثل اینکه با مثلا اگه کسی دعوای تلخ را خود یا حاضر شد که دندونشو بکشن با اینکه دردش میاد، یا یه عضوشو حاضر شد جراحی کنه، یا از یه غذای لذیذی اما به مناسبت اینکه این برایش ضرر داره به اصطلاح طرف نظر کرد، اینجور کارا میگن که حرکات و سکنات به اصطلاح تدبیری یا به عبارت نقرا معال اندیشی که در وجود انسان یه قوه هست به نام عقل، لطفا من که او حسابگره، او کاره حساب میکنه. دیگه مثلا تو فرماش امیر المومنین هست که رب اجلتن من از اکلات کلمات قدار محضرت کلام علیکم، فرماد چه بسیار یک خورش به اصطلاح یا یک غذا آدم رو از غذاهای من میکنه. یک کسی فکر میکنه حالا درسته به حسب تر که غذا لذیذه، اما حالا بخوره میباس یک ما مریض میشه و باس پرهیز کنه، وقت اینجا دوری میگذینه و این غذا رو میمکنه. اینجا احتراز کردنش این نه اینکه بر طبق طبیعته، بلکه بر طبق قوه تدبیره، بفرماید که بر طبق قوه عقله. اون روحیه حساب کردن و پشت روی کارها را ملاحظه کردن، اون روحیه آدم وادار کنه خیلی کارهای مثلا کارهایی که سخت باب تب نیست اما بس آدم انجام میده، به قول مرحوم آیت الله مطهری محصلی که در دوران جوانی با اینکه تب و طبیعت اقتضای تفریح و معاشرت های مثلا مناسب با جوانه بیکاری اجالتا عبور معاشرت رو داشته باشه، اما این آبشو بر خودش خراب کنه، مثلا زحمت تحمل کنه، درک بکنه، جلوتر طبیعت ارضا نمیشه، اما عقل آدم ارزان شد. اینجا لذت برده نمیشه، اما خورسندی حاصل میشه، رضایت ها. لذت غیر از رضایته، رضا از خودش خوشوقته که این کار کرده، اما در این حال لذت نبرده، خیلی که بند خدا رنج برده چیزیه نیست. پس یه قسمت زیاد شارا حرکات سکنات ما حرکات سکنات تدبیریه، تدبیر پشت روی کار را کردن. در این جاهات خوب لطفا در این مرحله که علم و اطلاع خیلی نقش مؤثری داره، علم و اطلاع خوب لطفا مثلا اگر کسی که سرما خورده آگاهی نداشته باشد از این که سرخ کردنی برای سرما خوردگی طور بند، یا چیز خیلی شیرین اما مسموم باشه، این ممکنه در هضم که شد و اون آدم مثلا عقم بشه یا یه جور بشه که قلب اتفاق بیفته. اگر علم و آگاهی نداشته باشید به این چیزا، خب نمیتونه پشت روی کار، نه اینکه او قبه عقل، قبه سنجش، اونی که حسابگرش میخواد حساب کنه این شهوت را عمل کردن، یه غذا رو خوردن آیا عاقبت وخیمی نداره یا عاقبت وخیمی داره. اینجا که میخواد به اطلاع پشت روی کار را نگاه کند، اگر اینون که علم و اطلاعی نداشت بخواد پشت روی کار را نگاه کند چکام کنه لطفا اینجا نه هیچ کافی نمیتونه، یعنی او اثری که میخواد، یعنی تدبیر که میخواد، که ملاحظه کردن پشت روی کار را که مثلا بکنیم حاصل شده نمیشه. و اینجا که علم و اطلاع این به کمک انسان میاد لطفه مثل میشه اینا، وقتی دیگه این علم و اطلاع به کمک انسان میاد تا چه دوره ای را داریم تیم خوب لطفه مثل چه دورانی را داریم تیم کنیم. یه دفعه هست که بعضی که همین شهوتی که در وجود ماها هست، همین غضبی که در وجود ما هست، یعنی همین انگیزهی که ما رو وادار میکنه به دنبال ملذات بریم و همین انگیزهی که ما رو وادار میکنه که از ناملایمات دفاع کنیم، خب لطفا همین قبضه همین جور که در ما هست در بشر اولیت هست، خب لطفا در اون بشر مثلا حالا نمیتونی بگم کی بشر بفهم 10 میلیون سال قبل، یعنی نیست که بگم نه بشرا حالا که علمشون بیشتره به همون نسبت که علمشون بیشتره هم تقاضاهای یعنی شهوتشون هم بیشتره، لطفا شهوت نه بشر اولی هم به همه اندازه شهوتش منطقه او ترش نیم شده از با مثلا ترش نیم شده گوشتی را که سید میکنه اگه به نمک بزنه به بخوره خوشمزه تر بشه، ترش نیم شده خالیش نیم شده که اگر کبابش کنه به بخوره خام نخوره داره خوشمزه تر بشه، یا به دست نیروده اگر اوروز علف بیابونی یا یه گندم خودروی به دست می بوده اما میوه‌جات رو به دست داره نیروده. پس اونی که تکامل پیدا کرده علم بشره نه انگیزه های نفسی. میدونم بردم برسید که میگم اونی که تکامل به اصطلاح همو بشر اولی هم اگر حالیش می شود که این چیزه که میخوره و از ده تا غذا محروم میشه، همونم اگه یه شکمو نباشه نمیخور که بعد ده تا غذا رو داره بتونه بخوره، منتش عقلش نمیرسه مضرات را تشخیص نمیداد، لذت بخش ها را تشخیص نمیداد، نمیتونست به فرمول هایی که در طبیعت هست پی نبرده بود. همون بشر اولی هم مثل ما که به قول آیت الله طباطبایی میفرمان که یکی از علوم اعتباری در انسان، یکی از احساسات انسان قضیه انتخاب اخف و اقل، همیشه انسان میخواد انتخاب کنه در اخف و اقل را، یعنی خفیف‌تر، سبک‌تر و آسان‌تر. ما که مثلا یه مسافرتی رو حالا دیگه حالش نداریم پیاده بریم، رفیق برای چی چیه؟ برای که از درد ناچاری پیاده میرفتیم. اما حالا که ماشین هست و سایل نقلیه هست چرا آسان‌تر